سلام به همه شما والدین عزیز و گرامی سلاله‌ای. امیدواریم که حالتون خوب خوب باشه. شما شنونده قسمت دیگه از کتاب صوتی پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس هستید. تو این قسمت هم مثل قسمت‌های قبلی با همدیگه فصل‌هایی از این کتاب رو مطالعه می‌کنیم. پس لطفاً تا آخر این قسمت هم همراهمون باشید. مطالب تلویزیون رو در حضور فرزندتون زیر سوال ببرید. کودکان به خاطر ذهن در حال رشدشون اغلب فکر میکنن که اون چه که در تلویزیونه یک نشانه درست از واقعیته. این زمانی میتونه نگران کننده باشه که تحقیقات نشون میده بچه‌ها به طور متوسط از لحظه ورود به مدرسه تا قبل از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان حدود 13000 ساعت یا 1.5 سال از تمام سالهای عمر تحصیلی خودشون رو تلویزیون تماشا میکنن. چندین هزار قطر رو پیش از رسیدن به نوجوانی در تلویزیون میبینن. در هنگام تماشای یک کارتون معمولی تقریباً هر 3 دقیقه یک بار یک عمل خشونت‌آمیز علیه یک فرد رو تماشا می‌کنند. علاوه بر این مطالعات نشون میدن که پسران بیشتر از دختران تلویزیون تماشا می‌کنند. کودکانی که آی‌کیو پایین‌تری دارن بیشتر از کودکانی که آی‌کیو بالاتری دارن تلویزیون تماشا می‌کنند. کودکانی که خانواده‌هاشون درآمد پایین‌تری دارن بیشتر از کودکانی که خانواده‌هاشون درآمد بالاتری دارن تلویزیون تماشا می‌کنن. دلیل برجسته کردن این موارد برای شما این نیست که احساس کنید باید تماشای تلویزیون رو برای فرزندتون ممنوع کنید. ما هرگز چنین قصدی نداریم. در عوض دوست داریم که شما تلویزیون رو به عنوان یک وسیله آموزشی ببینید و در نظر بگیرید که تلویزیون مثل بسیاری از ابزار آموزشی الکترونیکی هم میتونه به طور نهفته برای یادگیری علمی و اجتماعی سودمند باشه و هم میتونه در افزایش عقاید ناسالم و وحشت‌آور درباره جهان مخرب باشه. کودکان ناظران باهوشی هستند، اما در تغییر وقایع مافوق درکشون ضعیفن. این به علت ذهن در حال رشد اونهاست. بنابراین مهمه که شما به عنوان والد به فرزندتون در پردازش اون چه که توی تلویزیون میبینه کمک کنید. در غیر این صورت ممکنه فرزندتون دیدگاهی به شدت وارونه درباره واقعیت ایجاد کنه که همین مورد مشکلات سلامت روانی از جمله اختلالات استرابی رو در اونها پایریزی میکنه. یکی از دلایل رایج مسائل استرابی مثل فوبیا یا ترس مرزی تماشای فیلم‌های ترسناک تلویزیون به ویژه در سنین کودکیه. بسیاری از والدین معتقدن که اشکالی نداره که به فرزندشون اجازه بدن فیلم‌های وحشت‌آور تماشا کنن، زیرا می‌دونن که اون فیلم‌ها واقعی نیستن. شما باید توی انتخاب فیلم‌های تلویزیونی که ذهن فرزندتون رو در معرض تماشای اون قرار میدین دقت کنید. در اینجا راهنمودهایی توصیه میشه که میتونی زمانی که فرزندتون تلویزیون تماشا میکنه به کار بگیری. قوانین مطلقی رو هم درباره میزان تماشای تلویزیون در یک روز و هم درباره برنامه‌هایی که تماشا میشه داشته باشید. فرزندتون رو تشویق کنید که قبل از روشن کردن تلویزیون بدونه که میخواد چه برنامه‌ای رو تماشا کنه و با این روش از حقه صرفاً تماشای هر چیز دیگری در آن زمان جلوگیری کنید. هر جا که امکان داره با فرزندتون تلویزیون تماشا کنید و درباره برنامه‌ها بحث و گفتگو کنید. شما حتی با تماشای 1 یا 2 دقیقه از هر برنامه میتونید احساس کنید که چه اتفاقی میفته. کنترل تلویزیون رو دور از دسترس قرار بدید تا از کانال بازی کردن همراه با بی‌توجهی جلوگیری کنید و در عوض فرزندتون رو تشویق کنید که آگاهانه و با نهایت حسن انتخاب تلویزیون تماشا کنه. عادت خوب تلویزیون تماشا کردن رو با مثال نشان بدین و خودتون اون رو به نمایش بگذارید. اگر فرزندتون در حال تماشای تلویزیون باشه و شما متوجه بشید که اون برنامه رفتار، پوشش و زبان مناسبی رو نمایش نمیده، چه اتفاقی میفته؟ اگر احساس نکنید که برنامه تلویزیونی آنقدر بده که کانال رو عوض کنید، مهمه که مخالفتتون رو ابراز کنید و علت رو برای فرزندتون توضیح بدید. به عنوان مثال اگر یک شخصیت کارتونی پرتاب میشه، از یک صخره پایین میفته یا چیز بزرگی روی اون میفته و سپس فقط با تکون دادن خودش دوباره زنده میشه، برای فرزندتون توضیح بدید که اینها در دنیای واقعی اتفاق نمیفته و علت رو توضیح بدید. در صورت امکان روش بهتری رو برای برطرف کردن موقعیت پیشنهاد کنید. جایی که زبان و نگرش توهین آمیز و همراه با بدخلاقیه به اون برچسب بزنید و از فرزندتون بپرسید که اگر او اینطور با یک بزرگتر صحبت کنه چه اتفاقی میفته. این مهمه که فرزندتون بدونه که بیشتر از یک روش برای برطرف کردن یک موقعیت وجود داره، به ویژه اگر روش برای حل یک تعارض و اختلاف باشه. شما روی یک خط باریک راه میرید. شما نمیخواین که با توهین کردن به شخصیت‌های برنامه تلویزیونی فرزندتون به عنوان یک فرد قرقرو یا یک مهمانی خراب کن برخورد کنید، چون در این صورت احتمالاً از شما خواسته میشه که اتاق رو ترک کنید. بنابراین زیرکانه رفتار کنید. به یاد داشته باشید که اگر یک برنامه مناسب نیست به فرزندتون اجازه تماشای اون رو ندید. با این حال اگر برنامه مناسبه اما گاهی شخصیت‌ها چیزی میگن یا کاری انجام میدن که کمی سوال برانگیزه، صرفاً نادرست خواندن یک صفحه تلویزیونی با استفاده از چند کلمه میتونه کافی باشه، چون به این شکل میتونید بعضی رو علیه شکل‌گیری باورهای غیر واقعی نسبت به دنیا در ذهن فرزندتون بکارید. تلویزیون میتونه وسیله آموزشی خوبی باشه و به والدین زمان استراحت واقعاً مورد نیاز اونها رو بده. تلویزیون همچنین خطر شکل دادن باورهای نادرست در ذهن در حال رشد فرزندتون رو در پی داره. بنابراین بر برنامه‌های تلویزیونی که فرزندتون تماشا می‌کنه نظارت داشته باشید. در صورت امکان فیلم‌های تلویزیون مناسب رو ضبط کنید تا زمانی که برنامه مناسبی برای دیدن وجود نداره بشه اونها رو تماشا کرد. همچنین سعی کنید برنامه‌های تلویزیونی رو با فرزندتون تماشا کنید و هر چیز غیر واقعی رو که می‌بینید اصلاح کنید و توضیح بدید که چرا این وقایع واقعاً در دنیای حقیقی اتفاق نمی‌افته. از دام بهره هوشی دوری کنید. کودکانی که آزمون‌های هوشی رو انجام میدن معمولاً باید حداقل 9 ماه منتظر بمونن تا بشه درباره اونها دوباره آزمون گرفت. علت چیه؟ روانشناسان اون رو تأثیر تمرین میگن. هر فعالیتی که مغز انسان انجام میده به طوری طبیعی سعی میکنه تا بخشهایی از اون رو جستجو کنه و به خاطر بسپره تا در فعالیت بعدی کارش راحت تر باشه. وقتی فرد رو از ساختار اصلی آزمون روانشناسی مطلع میکنیم اون آزمون تأثیر خودش رو از دست میده. آزمون‌های روانشناختی قطعاً جایگاه خودشون رو دارن، اما امیدوار بودن به آینده کودک در اون میتونه اشتباه بزرگی باشه، چرا که تجربه این رو به ما یاد داده. دلیل اینکه آزمون‌های هوش یا IQ میتونن به طور بالقوه آسیب‌زا باشن اینه که روانشناسان میگن آزمون‌های هوش برای این طراحی شدن که افراد خلاق رو غربال کنن، اما در واقع آزمون‌های هوش نمیتونن ابتکار، خلاقیت، استعداد هنری و موسیقیایی، ویژگی‌های رهبری، توانایی و مهارت‌های فرد برای کنترل احساسات خود رو ارزیابی کنن. این عوامل متغیر امروزه به عنوان هوش هیجانی طبقه بندی میشن. توی جهان و به خصوص در نظام‌های آموزشی هنوز هم آزمون‌های هوش کرسی قضاوتی هستن برای اینکه معلوم بشه یک فرد چقدر باهوشه. ما فکر میکنیم که اگر فرزند ما در مدرسه در درس‌های ریاضی، انگلیسی و علوم توی سطح بالایی نباشه به این معنیه که آینده بدی داره، اما مسیرهای زیادی برای موفقیت وجود داره. هیجانات معمولاً به عنوان نشانه ضعف دیده میشن و ما به تلاش برای نادیده گرفتن اونها تشویق میشیم. تشویق فرزندتون به نادیده گرفتن هیجاناتشون سبب نخواهد شد که احساسات از اونها دور بشه، در عوض هیجانات حبس میشن. از اونجایی که کودکان از لحاظ ذهنی و مغزی به اون سطح نرسیدن که فوراً هیجاناتشون رو شناسایی و درک کنن، به ویژه هیجانات دردناک رو، در نتیجه این احساسات بینامونشون میتونه باعث ایجاد ترس و سرانجام کاهش اعتماد به نفس بشه. عدم شناسایی هیجانات کودکان میتونه اونها رو به دوری کردن از موقعیت‌ها، افراد یا چیزهای خاصی سوق بده. با این حال زمانی که کودکان به وسیله یک بزرگتر ارزیابی میشن تا نامی بر روی هیجاناتشون گذاشته بشه، به ویژه هیجانات دردناک، این امکان به اونها داده میشه که دنیای خودشون رو درک کنن و دوباره به حس کنترل دست پیدا کنن. به طور خلاصه اونها به رشد دادن هوش هیجانیشون تشویق میشن. چجوری میتونید به رشد هیجانی فرزندتون کمک کنید؟ بهترین روش اینه که ابتدا بتونید هیجانات خودتون رو بشناسید و یک مربی هیجان بشید. بسیاری از بزرگسالان از هیجانات می‌ترسند و سعی می‌کنند با انجام کارهایی از قبیل مشروب خوردن، خود را توی کار غرق کردن، سیگار کشیدن، خرید ناشی از وسوسه، تماشای بیش از حد تلویزیون یا خوردن افراطی از اونها اجتناب کنند. بنابراین اگر درباره شایستگی خود به عنوان یک الگو برای فرزندتون تردید دارین، نگران نباشین. شما میتونین صرفاً با شروع شناخت هیجانات خودتون به خوبی به فرزندتون در شناخت هیجاناتشون کمک کنین. باور داشته باشید یا نداشته باشید، تلاش برای نادیده گرفتن و محبوس کردن هیجانات یک شخص بیشتر از شناخت اونها نیاز به تلاش داره. تحقیقات نشون میده که با 5 روش میشه یک الگوی هیجانی خوب بود. 1. از هیجانات کم عمق در خودتون آگاه بشین. نسبت دادن هیجانات خود به موقعیت‌های خاص رو توی حضور فرزندتون الگو سازی کنید. مثلا احساس خوشحالی می‌کنم چون جدول کلمات متقاطع رو تمام کردم. احساس ناراحتی می‌کنم از اینکه ماهی طلایی خونگیمون مرد. ناراحتم از اینکه کفش‌های گلالودت رو بیرون از خونه در نیاوردی. شناختن و توصیف کردن احساسات خود در برابر فرزندتون به اونها یاد میده که چگونه احساساتشون رو توصیف کنن. توجه: اگر پدر یا مادری به دلیل کاری که فرزندش انجام داده فقط احساس خشم خودش رو توصیف کنه، این شانس خوب وجود خواهد داشت که روی مسائل بزرگتری به غیر از رفتار کودک کار بشه. در این مورد صحبت کردن با دوست صمیمی یا درخواست کمک تخصصی و حرفه‌ای ارزشمند. 2. احساس منفی فرزندتون رو یک فرصت قلمداد کنید. بسیاری از والدین به جای اینکه احساسات منفی فرزندشون مثل خشم، ترس، گناه، خجالت کشیدن و غمگین بودن رو یک فرصت بدونن، اونها رو مشکل میدونن که باید برطرف بشه. اگرچه این موضوع تا حدی درسته، اما این احساسات منفی هم مسیر همواری رو برای پرورش هوش هیجانی فرزندتون فراهم میکنه. اگر این احساسات به اشتباه تعبیر بشن، منجر به آشفتگی زیاد فرزندتون میشن. اگر فرزندتون بتونه احساسات منفیش رو درک و مدیریت کنه، میتونه خودش رو بهتر بشناسه و کارهای خودش رو مدیریت کنه. بنابراین مثلا اگر فرزندتون بی سر و صدا بدعنقی میکنه، ابتدا هیجان منفی رو به عنوان یک سکو برای کمک به رشد فرزندتون در نظر بگیرید و سپس به اون شیوه مدیریت و کنترل اون رو آموزش بدید. این کار به انگیزه از سوی شما نیاز داره، نه یک عکس العمل سریع. در عوض قبل از تنبیه کردن نفس بکشید و مکس کنید. این کار برای رفتن به مرحله بعد شما رو توی جایگاه بهتری قرار میده. 3. فرزندتون رو در زمینه توصیف شفاهی هیجاناتش ارزیابی کنید. به یاد داشته باشید که فرزندتون در ابتدا توصیف هیجاناتش رو دشوار میدونه. با بیان احساسی که ممکنه داشته باشه و با پرسجو درباره علل احتمالی اون رو ارزیابی کنید. مثلا به نظر عصبانی هستی. آیا به این دلیل نیست که نمیتونی اسباب بازیت رو به کار بگیری؟ نامگذاری یک هیجان و بیان یک علت احتمالی برای اون تصور فرزندتون رو درباره وضعیت هیجانیش پاک میکنه و اون رو قوی تر میکنه. حتی اگر فرزند شما در ابتدا اون رو درک نکنه، این نامگذاری خوبه. هرچه بیشتر احساسات فرزندتون رو توصیف کنید، اون بیشتر به ارتباط میان احساسات و رفتارش پی میبره. 4. به نگرانی‌های فرزندتون توجه کنید. از اون بپرسید که چه چیزی آزارش میده و سپس با علاقه و توجه اصیل به اون گوش بدید. از شتاب زدگی برای بیرون کشیدن اطلاعات از اون خودداری کنید و در عوض متناسب با سرعت اون پیش برید. ابراز همدلی و تایید احساساتی که فرزندتون تجربه میکنه میتونه فوق‌العاده آرام بخش باشه، چون به اون کمک میکنه که خود رو به هنجار در نظر بگیره. به عنوان مثال میتونم بفهمم که چرا از اینکه نتونستی به تنهایی با اسکوتر به مغازه بری غمگین هستی. یادم میاد وقتی که بچه بودم، پدر و مادرم برای امنیت من هم همین کار رو انجام میدادن و من از اونها متنفر بودم. در اینجا قانونیه که اطمینان حاصل کنید که با تعبیر و تغییر موقعیت حرف فرزندتون رو قطع نمی کنید و کاملاً به حرفای اون گوش میدید. وقتی به فرزندتون اجازه بدین نگرانی‌هاش رو بیان کنه، با اون کمک میکنید اون چرا که اتفاق افتاده پردازش کنه و به اون معنا بده. 5. همراه با فرزندتون مشکل رو حل کنید. وقتی احساسات فرزندتون و شرایطی که موجب تشدید اونها شده رو شناسایی کردین و به نگرانی‌های اون گوش دادین، به صورتی که احساس کنه شما اون رو درک می‌کنید، وقت اون میرسه که راه حل‌های ممکن رو پیدا کنید. احتمال داره فرزند شما ابتدا درباره گزینه‌های موجود برای کنترل و مدیریت کردن موقعیت سرشار از هیجان هیچ نظری نداشته باشه. چند پیشنهاد ارائه کنید تا اوضاع شروع به حرکت کنه و سپس با فرزندتون چک کنید که آیا پیشنهادات نتیجه بخش هستن یا نه. اگر کاری ندارن علت رو از اونها بپرسید. مثلا خب هر دوی ما میدونیم که هیولاها واقعی نیستن، اما تو هنوز هم از اونها میترسی. آیا فکر میکنه اگر زیر تخت رو با بالش پر کنی به تو کمک میکنه که احساس بهتری داشته باشی؟ هرچه سوالات بیشتری بپرسین و فرزندتون احساس کنه بخشی از ارائه کننده راه حله، در نتیجه تمایل اون برای اقدام در جهت ایجاد تغییر بیشتر میشه. حتی اگر شما راه حل رو ارائه کنید و فرزندتون احساس کنه که حرف آخر درباره انتخاب یا رد کردن راه حل توصیه شده رو اون میزنه، به احتمال خیلی زیاد در مورد اون احساس مالکیت میکنه و اون رو میپذیره. به کارگیری این 5 نکته در زمانی که کنار فرزندتون هستین به افزایش هوش هیجانی هر دوی شما کمک میکنه. ممنون که تا آخر این قسمت هم همراه ما بودین. امیدواریم که این قسمت براتون مفید باشه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.